احساس میکنم که فرزندم مبتلا شده به مشکل خود ارضایی و این احساس درشون هست. سوال کردن که چطور میتونم مطمئن بشم، چه نشانه هایی داره احیانا، و در صورت اینکه مطمئن شدم اینطوری هست چه برخوردی باید بکنم.
ببینید قاعدتاً یه وقتا ابتلا با اینکه حالا هر از چندگاهی او به هر حال وسوسه میشه و مرتکب خود ارضایی میشه فرق میکنه ها، مبتلا شده خلاصه یا نه. بله نشانه هایی داره، ما از این نشانه ها میتونیم بفهمیم که فرزند نوجوانمون مبتلا به خود ارضایی شده یا نه. ضعف در بینایی، حلقه های سیاه دور چشم، اشکالودگی چشم، خوابالودگی چشم، خوابالود است، رنگ پریدگی، سستی بیرمقی، سستی بدنش، بیرمقی بدنش، لرزش دست، عرق کردن کف دست، بی اشتهایی، استراب که گاهی خودشو در قالب تیک هم نشون میده، تندخویی و پرخاشگری و زودرنجی. اینا بدونید مهمترین نشانه های خود ارضاییه. البته غلبه بر اینها، یعنی اینجوری نیست که اگر حالا یه وقتی مثلا فرزندی دچار ضعف در بینایی است ما تلقی میباشه که او خود نخواست مشکل داره، نه. غالب اینها رو اگر مجموعه اینا رو با هم احساس کردن که فرزندشون داره، بدونید که به هر حال این احتمال هستش که او مبتلا به این مشکل شده و باید به فکر درمان باشه. اما سوال فرموده بودن که من حالا اگر مطمئن شدم و این نشانایی که شما گفتید داره چیکار بکنم؟ اولا حالا درست این نشانه ها دلیل هست و میتونه راهگشا باشه، ولی به هر حال بازم باید اطمینان پیدا کنید، چون در مواردی من احساس کردم که این نوجوان دچار احتلام شبانه میشه، خب که اون هیچ اشکالی نداره، اون لطف خدا هست و دیگه در خواب او محتلم میشه و از نشانه های بلوغ هم هست و والدین برداشتشون اینه که او خود ارضایی میکنه. خیلی فرق داره، اون در خواب میبینه و دچار احتلام میشه و لباسش آلوده میشه، خب این هیچ اشکالی نداره و لطف خدای تبارک و تعالی است، یک یا دو بارم در هفته طبیعیشه که برای بچه ها پیش بیاد، در مواردی هم بیشتر هم میشه که البته خوبه که تعدیل بشه. حالا ما در جاهایی هم راهاش رو گفتیم و اگر یه وقتی زمینه باشه انشالله اشاره خواهیم کرد. بنابراین مطمئن بشید، این اگر میخواید حالا برخورد کنید مطمئن بشید و بعد برخورد کنید. اگر اطمینان پیدا کردید که خود ارضاییه و نه اون احتلام شبانه که کاملا طبیعیه، من توصیه اولم اصل تغافله، تغافل کنید. اصل تغافل به این معناست که شما قرائنی میارید که به اون میفهمونید که من خبر دارم، من میدونم، ولی نمیذارید کف دستش، بهش نمیگید مستقیم. یه وقت انسان غفلت داره در مقابل رفتارهای فرزندش، اون غلطه. غفلت یعنی که هر کاری میخواد اون بکنه ما غافلیم. غفلت چیز خوبی نیست، خطاست. از این ورم بعضی والدین متاسفانه تا متوجه اشتباهی در فرزندشون میشن، یه بد رفتاری و گناهی به این شکل، میذارن زود کف دستش، میگن فلانی من فهمیدم تو داری این کار رو میکنی، این کار غلط رو میکنی و خب این بده. پردای حرمت و حیا رو هیچ وقت نندازید. چه کار کنیم؟ مثلا شما میتونید در همین زمینه یک کتاب مناسبی به او بدید. خودش داد میزنه دیگه، این خیلی قرینه خوبیه، چطور پدر من تو این زمینه کتاب به من دادن؟ چون قضیه مهمه ها. ما حتی تو قضای دیگه میگیم شما از هدیه کتاب استفاده میکنید. اگر فرزندتون تو حجاب مثلا مشکل داره یا تو نماز مشکل داره، الان بلافاصله کتاب راجع به نماز بهش ندید، چون القا میشه القای مستقیم و اثرش رو از دست میده. فعلا در باب حجاب یه کتاب بهش بدید، حالا اگر دختر خانومان که حجابشون هم خیلی خوبه خب میخونه، من که مشکلی ندارم، پدرم بناشون بر کتاب و هدیه کتابه. بعد از مدتی حالا 2 ماه بعد 3 ماه بعد یه کتابم در باب نماز بهش میدید که حالا اون مشکل داره، رد گم میکنید در حقیقت. ولی این قضیه چون گناهه و ما باید جلو واقعا گناه رو بگیریم، به ویژه که اگر این مبتلا بشه به شدت، خب و تبعات منفی داره براش که عرض خواهم کرد که باید بهش برسونید بعدن، اینو دیگه خوبه رد گم نکنیم، یعنی دیگه مقداری مستقیم تر باشه، کتابی در این باب بهش بدیم و بعد دیگه وقتی میبینیم استحماماش داره طولانی میشه، چون بیشتر این اتفاق زمان استحمام نوجوان ها اتفاق میفته، تذکر برای اسراف در استحمام بدیم که عزیزم پسرم مثلا داری اسراف میکنی یا خیلی وقت شما تو حمامی، نه اینکه خیلی وقت تو حمامی داری خطا میکنی، ببینید داری اسراف میکنی یا اسرافه، ولی اون میفهمه که بالاخره شما حواستون رو جمع کردید. یه مدتی هم بعد که مطمئن شدید، حالا سرسنگین باشید با اون قرینه کتاب و اون تذکر اسراف و این سرسنگینی، او متوجه میشه که بالاخره شما فهمیدید. و همینجا مهمه وقتی واقعا رسیدید اون زمینه ها رو از بین ببرید. زمینه ها همونه یک قبلا عرض کرده بودن دیگه، دقت کنید بدونید تشک نرم برای بچهای نوجوان در این سن که ویژه حالا مبتلا به این مشکل صلاح نیست، تشک نرم، پتوی خشک در زیرشون بندازن، اگر او عادت داره متکایی بین پاهاش میگیره و زیر اون صلاح نیست، باید این رو تبدیل به نیم متکا کرد. اگر نوع خوابیدنش دمر میخوابه، اگه دستاش زیر پتو هست غیر مستقیم، که عزیزم شنیدم یه جایی خوندم یا شنیدم که وقتی آدم دستا زیر پتو هست تنفس سخت‌تر موقع خواب، دستاتو بیار بیرون، بعد خوابشو تنظیم کنیم، بیدار نمونه تو بستر، صبح بیدار تو بستر نمونه. رژیم غذاییش که عرض کرده بودم قبلا خیلی مهمه، پیاز خام صلاح نمیدونم سر سفره ها باشه، برای خانواده‌ای که نوجوان دارن خیلی اثر داره. خوراکی‌های با طبع گرم خدمتتون عرض بکنم که سرخ کردنی ها، غذای چرب و چیلی و چیزایی که ما قبلا گفته بودیم دیگه تکرار نمی‌کنه. نوع لباسشون، لباس زیرش، لیف حمام، حتی از اون لیف‌های عربی پرزدار بگیرید، لیف خیلی نرم نباشه، لباس زیرشون پاچه‌دار حتما باشه بچه‌ها، لباس زیرشون خیلی نرم نباشه، خیلی زبر نباشه، و نکاتی که قبلا عرض کرده بودم زمینه‌ها رو از بین ببرید. خب وقتی شما این کارو کردید، از اصل تغافل استفاده کردید، غیر مستقیم بهش فهموندید که من خبر دارم، از اون طرفم زمینه‌ها رو از بین بردید، دو حالت داره، یا احساس می‌کنید با قرائنی که کم شده و ایشون متنبه شده و با خودش فکر کرده گفت خب الحمدلله پدر من که نفهمیدن، چون ایشون میگه اگه میفهمید که میومد میذاش کف دستم، ایشالله که نفهمیده و حدسایی زده، تو هنوز آبروم نرفته بذار دیگه دست فردارم خودم رعایت کنم. میبینید دیگه استحماما کمتر میشه، نمازش رو به موقع میخونه، بعد فعالیت های دیگرش بیشتر میشه، قاعدتا مثلا قبلا زیاد کنار دستگاه میشه است کامپیوتر، که اینم یکی از اون علل بود و زمین ها که عرض کرده بودم باید مراقب باشید، با فیلم ها کمتر ارتباط دیگه پیدا میکنه خودش، اینا احساس کردید که خلاصه او در حال مبارزه است. این خیلی نکته ظریفیه، من به والدین عزیز این رو جدیتر عرض میکنم که دقت بفهمید، احساس میکنید شما با این اصل تغافلی کردید، او در حال مبارزه است. و گاهی نوجوانا خودشون هم یه قرائنی میارن که در حال مبارزن، که میخوان به پدر و مادر بفهمونن که بابا خود من دیگه میدونم متوجه شدم و دارم مبارزه میکنم، اجازه بدید مبارزه کنه و با خدای خودش کنار بیاد. فقط شما باید مراقب آلودگی و اعتیادش باشید. اگر واقعا او هر از چنگایی مبتلا میشه، وسوسه میشه، خب همه ما انسان ها دچار وسوسه میشیم، ولی هر کسی یه جوری، هر کسی یه جوری، اون نوجوان اون در اوج غرایز جنسیش مشکلش فعلا اونه، یه آدم بزرگ ساله 40 ساله یه جور دیگه، 70 سالش یه جور دیگه، به هر حال ما همه در حال مبارزه هستیم و باید با خدای خودمون کنار بیه. به اجازه بدید با خدای خودش کنار بیاد دیگه، خیلی خلاصه مته به خشخاش نذارید اگر قرائن رو دیدید. اما اگر احساس کردید نه استمرار داره قضیه، شما قرائنی رو به دست آوردید، اون نشانهایی هم که عرض کردم میبینید از بین نمیره، پرخاشگریش همچنان برقراره، چون بدونه اگر او دست بردار و کمتر کنه این رو، این گناه رو مرتکب نشه، کم کم رو روح و روانش اثر میذاره، آرومتر هم میشه. تا دیروز پرخاشگری میکرد، خشن بود، تندخویی میکرد، حالا مدتی الحمدلله آرومتر شده، خب اینا رنگ رو اومده، اشتهاش وا شده، در آخر اون نشانه هم داره کم کم از بین میره، بفهمید که به هر حال اون در حال مبارزه است و داره با خدای خودش کنار میاد. دیگه خیلی مطلب خشخاش نذارید. اما اگر احساس کردید نه داره قضیه استمرار پیدا میکنه، در یه گفتگوی صمیمانه بشینید باهاش صحبت بکنید و کلیگویی کنید. هنوزم صلاح نمیدونم که ما وارد اصل قضیه بشیم. پردای حرمت جناب بهرامی خیلی خیلی مهمن. ما نباید این پردای حرمت و حیا رو بندازیم.
بله.
اگه حل شد با این گفتگوی کلی، آقا چه جوری مثلا سوال میکنن آقا چی بگیم ما؟ عزیزم پسرم ببین، شما الان 14 سالته، 15 سالته. حساس ترین مقطع زمانی زندگیته. الان هر جور با خودت تا کنی سرنوشتت الان رقم میخوره، در وجود تو قرایزی ایجاد شده. ببینید خیلی حساب شده دادم میگم، جمله ها حساب شده است، در وجود تو قرایزی الان ایجاد شده و تو باید با این غرایز مبارزه کنی. هیچی نمیگیم اصل قضیه، ولی ببینید با این غرایز باید مبارزه کنی و اگر الان تونستی تو این دو سه ساله تونستی مبارزه بکنی، بدون سرنوشت آینده‌ات همونجوری رقم خواهد خورد و سرنوشت خوبی خواهی داشت. و اگر نتونی مقاومت کنی و خدایی نخواسته دوچار خطا بشی، بعد دوچار مشکل خواهید شد. این فعلا کلی بود. اگر دیدیم که حل شد فبها الحمدلله والمنه، اگر دیدیم حل نشد دیگه مجبوریم گفتگوی صریح. ولی باز هم جناب بهرامی، من نظرم اینه بدون ذکر مصداق که فلانی من میفهمم میدونم تو مبتلا به خودارضایی شدی و داری خودارضایی میکنی، حتی اینو صلاح نمیدونم. خب آقا چی جوری دیگه، یه قدم چی جوری بریم جلوتر، بشینید صحبت کنید، بگید فلانی تو داری گناه میکنی. بسرم من فهمیدم شما داری گناه میکنی، گناه میکنی، ولی نه اینکه چی کار میکنی. اینقدر برای من قضیه حرمت ها مهمه که من دوست دارم هیچ وقت این حرمت ها نیفته. و بعد پیامت های منفی این گناه رو بگید. اسم نبردید، اسم نمیبرید، ولی میگید عزیزم شما داری گناه میکنی. اول این گناه تو گناه کبیر است، عقاب الهی داره، باعث ضعف و سستی بدن میشه، تو رو جلوی فعالیت های دیگه تو میگیره، توان تو میگیره، باعث ضعف اعصاب و پرخاشگرید میشه. ببین چقدر پرخاش میکنی تو خونه، ببین چقدر تندخویی میکنی. تندخویی ها همینه دیگه، چون داری گناه میکنی، باعث عدم آرامش روحیت میشه، تو آرامش روحی نداری. ما اینا رو بهش بگیم. چیزی که خیلی مهمه من به خانواده های عزیز عرض میکنم تو این مرحله پایانی به بچه ها بگید و واقعا روشون اثر میذاره و تکونشون هم میده و تقریبا خودشون هم میترسن و یه ترسی در اونها ایجاد میکنه، اینه که بر توان جنسی در آینده اثر میذاره.
بله.
و بعد احتمال فرزند ضعیف خیلی زیاده. اینجا دیگه میبینه بحث خودش دیگه حالا نیست، حالا بحث دیگری هم هست، حالا دیگه بحث سرنوشت آینده فرزندش هم هست و اینا واقعا ثابت شده است. و بعد بهش بگید خوبه، در ضمن این کار کار پدره، در ضمن توجه داشته باشون پدر هم سوال فرمودن. بله. بدونید این قضیه خلاصه کار پدره، من مادر صلاح نمیدونم، این کار کار پدره، هم جنسن بالاخره راحت‌ترن تو این قضیه. پیشنهاد همکاری بهش بدید، پیشنهاد کنید که فلانی من میتونم هر کمکی ازم برمیاد من بهت کمک میکنم، تو همت کن، همت کن. بعد مثلا میتونید بهش ذکر یاد بدید، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله خیلی موثره. بهش یاد بدید، بگید ذکر بگو، تلاوت قرآن، سوره مبارکه فلق، ناس، آیت الکرسی خیلی خیلی اثر داره برای اینکه اون مقاوم بشه. ذکر استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی، و بهش یاد بدید. و واقعا هم خودش تجربه خواهد کرد که وقتی استغفار میکنه واقعا شیطان ازش دور میشه و ساعاتی و مدتی به هر حال از او دور خواهد بود. بدونید که برای این قضیه از اهرم فشار و توبیخ استفاده نکنید، به جهت اینکه اگر شما او رو تحت فشار قرار بدید، خیلی خیلی این نکته مهمه جناب اهرمی که میخوام عرض بکنم، اگه اینجا اومدید او رو تحت فشار قرارش دادید، امکان این که او دست از عباداتش هم ورداره هست. چرا؟ حالا چیه فرمولش؟ نکتش اینه که او وقتی مرتکب این گناه میشه، خب میدونه، خب خودش میدونه که باید غسل کنه، و وقتی غسل میکنه شما میفهمید و شما سینجیمش میکنید، مطلب خشواش میذارید، باز تو مرتکب این گناه شدی، تو آلوده اید، هنوز دست بر نداشتی، کم کم به جایی میرسه مرتکب این گناه میشه و دیگه غسلم نمیکنه. وقتی هم که غسل نکرده دیگه نمازم نمیخونه. آدمی که غسل نکرده چجوری میخواد نماز بخونه؟ و باعث ترک نماز میشه. این خیلی نکته ظریفه، امیدوارم ان شاءالله والدین عزیز به این نکته ظریف آخر عرضم دقت کنن. اونقدر تنگ عرصه رو بر او تنگ نکنید که بذارید با خدای خودش کنار بیاد و اهرم فشار استفاده نکنه. شما به هر حال در این حد به نظر من اگر شما تا اینجای کارو اومدید به وظیفه عمل کردید، شما دیگه وظیفه‌ای ندارید، واقعا وظیفه‌ای ندارید. چون ما ببینید دقیق قدم به قدم کاملا کاربردی، حتی جمله‌ای هم که لازمه ما بچه‌مون بگیم ما دیگه عرض کردیم. ما تا اینجا میایم قدم پله پله میایم و بعد هم دیگه او رو آنچه